أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وارد شدیم در تنبیه سوم. تنبیه سوم به حسب حساب خودمون، چون مختلف ذکر کرده. خب تو کلماتمون دیگه اشی گفتیم بله، در راجع به خروج از محل ابتلا
داری میارم یه سیادو در بحث اینکه اجمال مخصص سرایتی میکنه با آم یانه فرماید جایی که مخصص بی مراتبه به ما قدر متعقن
همینو گفت همینو گفت
اونجا دیگه اجمال سرایتی
بله گفت بله گفت این یه کمی روشنترش هم کرد این حالت مخصص اینجا عقلیه خروج از محل ابتلا و زی مراتب هم هست به جهت این که دوران خوشک داریم دیگه شک داریم که آیا استق میکنه محل ابتلا یا نه چون درجه داره بعد ما آمدیم یه درجه هم قوی ترش کردیم که دین عالی متعرض نشد و نیست که آیا ملحقه اجمال اشتراید میکنه یا نه بحث بر اینه که تفسیر است در محقق در مخصص لبی که آیا جز بدیهیات باشه یا نظریات اگر بدیهی بود ملحق به مخصص متصل و اجمال اشتراید میکن اگر نظری بود ملحق به مخصص منفصل و اجمال اشتراید نمیکن بعد گفتیم که بله اینجا چون که بدیهی هست و جز نظریات نیست ملحق به مخصص متصل و اجمال اشتراید میکن نتیجتا به عموم عام نمیتونیم تمسک کنیم فلازا این توجیه محقق نهانی برای شیخ فشل میشه همه اینا رو گفت اینا رو گفت منطبق بدونین که اسم میارم و دیگه باید هنر شما باشه که اینا رو بچسبونید بعد بسم الله الرحمن که اصابت دم باشه به پشت کاسه اصابت دم به پشت کاسه نه خودش هم تقریبا چیزه و خروج از محل ابتلا ثبت نمی کن این طرف کاسه و اون طرف کاسه از محل ابتلا که اشلون کیف یمکنه ان یقال به ان ظهر الکاس لیس خارج من محل ابتلا بله بله شیخ استدلال کرده اما از بس که ضعیف بود یعنی چیزی احتیاج به بحث نداره من مصادیق اطلاق وقته جهت این که شیخ اومده گفته اصابت دم به پشت کاسه خارج از محل ابتلاست لذا امام که فرمودن می شود اجتناب لازم نیست ناظر به اینی که شما علم اجمالی دارید که یا این قطره دم توی آب افتاده یا به پشت کاسه خورده اگر به پشت کاسه خورده خارج از محل ابتلا پس به این دلیل حضرت فرموده که اجتناب واجب نیست و حالا اینکه پشت کاسه و داخل کاسه حتی محل ابتلا یک کاسه دست آدم چطور میتونه خارج از محل ابتلا باشه این لذت من متعرض نشدم به این خب بسم الله الرحمن الرحیم خب از روایات خلاف مشهور مثل اون نه 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 مثل این میشد که امام فرمود شب اگر دو رکعت کم خوندی فردا صبح از خواب بیدار شدی برو بسه دو رکعت دیگر بخون خب روایت معتبر هم هست اما خب ما روایات اکتوری داریم لازم نیم بر روایتی بله بله که خلاف مشهور شد اگر توجیه پیدا کردیم اگر نکردیم خب دیگه نرد علم و الهه پرشی خود یه یکی از خروج از محل ابتلا هم محل بحثه خیلی خوب میدونم علی ای حاله این توجیه که خروج از محل ابتلا به پشت کاسه بگوییم که شیخ روش تکیه کرده ما فعلا اینو میخواییم بگیم ما بحثی از چیزایی دیگه که نداریم که قبوله شما قبول داریم دیگه عجیبا غریبا دیگه بحثی نداریم در این قضیه یعنی این استدلال شیخ دیگه روی خود دیگه بس کافی ما به بحثی دیگه فعلا که کار نداریم فعلا بحثمون در خروج از محل ابتلا خب ورد میشه خدمت شما و اما بحث بعدی بحث بعدی که شبهه چیه؟ شبهه غیر محصوره شبه غیر محصور عرض می شود خدمت شما، یک اول کلام تارتن در تعریفش و آخر در استدلال برش، که یقینا یکی از جایی که گفتن علم اجمالی از تنجیز می افته این که اطرافش غیر محصوره باشه. عرض کنم به خدمت شما، حالا آقای خویی این بحث در آورده، محمد قناعی هم این بحث کرده که ببینیم تعریف غیر محصوره چیه. یک تعریف گفته شده در راجع به غیر محصوره، گفتن غیر محصوره ما یعصر عدو، یعنی اونیست شبهیست که شمردن این اطراف شمردنش از بس که زیاده شمردنشون سخته. یعصر یصعب علینا، این که بخواییم اینا را بشماریم نعده. حالا نمیدونم شمردن را الان هم میگن عد میگن، این اصطلاح فعلی شمارش مثلا، خب میگن یا نمیگن متعارف است استفاده میشه. خب یحسبون بیشتر میگن، یحسبون یعنی یصعب انسان یحسبهم، یعدهم میگن ندیدم من نشدیدم، یعدهم متعارف باشه و یعدون بله 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 لحجه خوزستانی چه میگن؟ نه خوزستانی یحسبون میگن، بله بیشتر یحسبون میگن متعارفش. خب علی حاله ما یعصر عدو، شمارش این اطراف مشکل باشه به علت زیادی. خب آخر خود میفرماید که این تعریف به در نمیخوره، برای اینکه هیچ انضباطی نداره، برای اینکه خب ممکنه یه آدمی حوصله‌اش کمه، همچه که یه 50 تا حساب کرد خسته میشه، یه نفر دیگه حوصله‌اش بیشتره 100 تا، یه کسی دیگه صبرش خیلی بیشتره 500 تا هم حساب میکنه خسته نمیشه. به حسب اختلاف اشخاص و اختلاف ازمان مختلف میشه، و بلذا این تعریف به اصطلاح چیز نیست، انضباطی نداره. عرض می شود خدمت شما، و ثانیاً می فرماید که نمیشه همه موارد را یک رقم چیز کرد. مثلا اگر فرض کردیم که با 500 تا با 100 تا 100 تا این انسان خسته میشه شما ده، خودی در همه چی باید اینو قائل بشیم اینطور که شما میگید، و حالان که یقینا خود اصحاب متظم نیستن، یک دانه مثلا برنج توی اگر حرام باشه یا نجس باشه، مثلا توی فرض کنید یه دیسی و چند دونه برنج داره این دیس، ممکنه 1000 تا بیشتر داشته باشه، در حالتی اینه غیر محصول حساب نمی کنه. اما یه گوسفند را بین 500 گوسفند یقینا غیر محصول حساب می کنه. از بنابراین نمیتونیم یه ضابطه اینجور مشخصی بدیم که یه عصر عدو بله همه باید مثل هم باشن، و حالا اینکه اصحاب اینطور عمل نمی کنن، همه رو مثل هم حساب نمی کنن. وجه دوم این است که گفتن از شبه غیر محصوره مایه عصر و موافقت و هم قطعیه. بله اونم محصول است، اگر یک دانش حرامه نمیشه گونه خود، بله با اینکه 10000 هم بیشتر داره. عرض کنم خدمت شما در تعریف، بله تعریف دوم اینه که گفتن موافقت قطعیش مشکل باشه، ما یعصر و موافقت هل قطعیه، توجه فرمودین. خب این همیشون رد کرد، می فرمد اولا ان العصر نفسی مانع عن تنا، اولا که موافقت قطعیش اگر مشکله، یعنی نه اطراف غیر محصول است ای بخواهیم از همه اجتناب کنیم و موافقت قطعیه کنیم به زحمت میافتیم. خب خدا رسه معمولا هم وقتی خیلی زیاد بودن انسان بخواد همه رو رعایت کنه خب به زحمت میافته دیگه. اما میفرماید این فایده نداره از جهت این که خود عسر میزانیست منشئیست که باید فرمودید از تنجد فعلیت خود دیگه منشأ اصلی عدم الحصر نیست، منشأ سقوط از تنجیز غیر محصول بودن نیست، منشأش این عصره، عصر امتثال حکم الله. خب پس یه قضیه عوض میشه، حالا که ما میخواییم نفس عدم حصر را مانع از تنجیز قرار بدیم نه چیز دیگه. این اشکال اول. اشکال دوم، ان العسر انما یوجب ارتفاع التکلیف به مقدار یرتفع العسر. این فرماید در جای خودش گفته شده که عسر حرج که تکلیف را برمیداره به مقدار ارتفاع عسر برمیداره نه بیشتر. یعنی نتیجتا اگر اینجا شما 500 مورد دارید، در 500 تا به زحمت میافتید، اما 400 تا به زحمت نمیافتید، در 300 تاش به زحمت نمیافتید، حالا دیگه کلا علم اجباری تنجیز نداره یا به اون مقدار باید انجام بدید. اگر میزان عسر حرج شد به قدر رفع عسر حرجه، اون مقداری که عسر حرج نیست باید انجام بدید. نه میدونم، حالا چون که مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه که وقتی غیر محصور بود دیگه علم اجمالی منجز نیست مطلقا، یعنی شما در همه اطراف میتونید چکار کنید؟ تصرف کنید. اما و هر آن که اگر منشأ قضیه عسر حرج باشه این فایده را برای شما نداره، به اندازه عسر حرج بایستی کنار بذاری، اما باقی شما احتیاط بکنید. چرا؟ چون که نفی حرج چکار میکنه؟ حکم را به مقدار خودش برمیداره نه کلیته. و حالا که ادعای ما چیه؟ میخواییم بگوییم که در غیر محصوره لیس به منجز مطلقا، فلک التصرف ولک الاقتحام فی کل فرد من الافراد. این هم راجبه الوجه الرابع. وجه دیگه در تعریف غیر محصول وجه سوم. وجه سوم اومدن گفتن که صدق عرفی یعنی غیر محصوله اونیست که عرفن صدق بکند که این غیر محصوله، از بس که اطرافش زیاده قابل حصر نیست. توجه فرمودی محقق خوبی هم جواب داده و درست هم جواب داده، ما هم قبول داریم که اینجا خب ما یه روایتی یا آیه‌ای نداریم که همچه کلمه آمده باشه و ما راجع به دلالتش و ظهور عرفیش بحث بکنیم. این یه امر عقلیه، غیر منجز بودن از سقوط از تنجیز در موارد غیر محصوله یه امر عقلیه، لفظی در کار نیست که بکسیم به ظهور عرفیش. این درست آیه که روایت چندم بود؟ شارم عبارت است از چیزی که محقق نائینی فرموده. محقق نائینی حالا بینیم بعدش محقق نائینی فرموده که عرض کنم به خدمت شما این که غیر محصوره اونیست که مخالفت قطعیش غیر ممکنه، مخالفت قطعیش ممکن نیست. تعریف کرده غیر محصوره را به اون چیزی که مخالفت قطعیش به صلاح سخته، یصعب علی الانسیاب سخته یا غیر ممکنه. مخالفت قطع فرقش با اون قبلی چه بود؟ گفته بود موافقت قطعیه، این گفته مخالفت قطع. یعنی چه؟ یعنی اختصاصش هم داده به شبه تحریمیه، یه چیزی حرامه بین یه گوسفند بین هزار گوسفند، شما آیا میتوانی هزار گوسفند را بخورید که مخالفت قطعیه بکنید؟ خب معنیش اینه که هزار گوسفند بخورید. گیر بیاریم همه رو بخوریم. این معنی مخالفت خاصه. آیا این ممکنه؟ پس بنابراین نه نمیتونیم چون که نمیتونیم نه اون بحث دیگه است. اون فلان رجوع بخور داریم
مهمان میخوند آدم در مهمان اخبار بدد خراب از مهمان آبودان
حالا یا آلت محقق الان اینطور معنا کرده. حالا شما ندید یه گوسفند بین 1000 گوسفند، یه گوسفند بین 10000 گوسفند اونچه مال خودش نیستن، لازم نیست مال خودش باشن. 10000 گوسفند کی داره خودش در الان 10000 گوسفند؟ شما بهش سلام برسان. 10000 گوسفند مال مردم هن تو تمام روستاهای اهواز پخشه. تجربه رو بینیم غیر محصول رو معنیش اینه اطرافش خیلی وسیعه. حالا ما علم اجمالی پیدا کردیم که اگر پامونو گذاشتیم تو اهواز یه گوسفندی بین تمام گوسفندهای شهر اهواز روستاهاش حرامه. پس ما اون وقت اگه بخوام احتیاط کنیم از هیچ قصابی حق گوش خریدن نداریم، برای چه؟ برای اینکه این گوسفندهای اهواز ذبح کرده. و ما علم اجمالی داریم که یه گوسفند بین تمام گوسفندها سر تا سر حرام بوده از خود شهر و دهات شهر. و اگر مثل اجتناب واجب شد به تنجیر علم اجمالی، لازمش این است که همه گوسفندهای اهواز را حرمت اجتناب بکنیم و در دکون هیچ قصابی حق نداریم بریم. بله این فرمایش محقق ناینی. حالا تو مثالاش مناقشه بکنید بالاخره این مقصوده، این مقصوده میشه تطبیقش کرده یه صورتی. حالا اگر گفتیم خود اهواز کمه، میگه کل خوزستان یه گوسفندی قاطی شده در حرامی بین تمام مثلا فرض کنیم موضوع واقع شده، نه مختلط شده، مشتبه شده به تمام گوسفندهای استان خوزستان، اگر علم اجمالی منجز باشه واجب است شما از همه لحوم گوسفندهای خوزستان اجتناب بکنید. آیا مقدوره؟ نه شوشته، نه اواز، نه دستور، نه توسنگه. هر جا رفتید گوش برای شما آوردم من معذورم. به اجازه فرما. حالا چطور معناش کرده ناینی؟ یعنی ضابطش اگر منجز شد دیگه از کلش باید اجتناب بکنید. خب حالا معنای غیر محصوره چیه؟ معنای غیر محصوره اینطور کرده که یعصر و مخالفت و حل قطعیه. آیا شما تمام گوسفندهای استان خوزستان میتونید جمع بکنید و بخورید؟ من که نمیتوانم. از اینطور معنا کرده. پس بنابراین مثال داره، مثالش کل گوسفندهای استان خوزستان، ما که میتوانیم همه رو به سالا چیز بکنید؟ خب هر شمت به خدمت باسات شما. اینطور محقق ناینی معنا کرده. او وقت چه گفته؟ گفته وقتی مخالفت قطعیه غیر ممکنه پس دیگه حرام نیست، چون حرمت تعلق نمیگیره به امر غیر ممکن. حالا چه؟ و یک علم اجمالی که مخالفت قطعیش حرام نباشه موافقت قطعیش هم واجب نیست. چرا؟ چون که وجوب موافقت قطعیه متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه. اگر مخالفت قطعیه حرام نبود خود به خود دیگه موافقت قطعیه واجب نیست. بنابراین این علم اجمالی از تنجیز میفته هم از جهت مخالفت و هم از جهت موافقت. این دو محقق ناینی تفسیر کرد. توجه فرمودید. بله 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 خب عرض شود به خدمت شما این یک تفسیری که محقق ناینی فرموده. ببینیم این تفسیر درسته یا نه، متفرع بر یک بحثی که باید بعداً بکنیم راجع به استدلال. دیگه اینجا تعریف و استدلال قاطی شدن با هم، این انشاءالله به ما رو بریم فردا. یکی دیگه هم نظر شیخه. نظر شیخه بگیم این دوتا مهم هم از شب خدمت شما و جای بحث داره مطرحشون بکنیم که به معنی برای فردا. یکی پس نظر محقق نهایی بود که بسیار در تعریفش اون چیزیست که ممکن نباشد مخالفت قطعیت. یکی دیگه تفسیر شیخه. تفسیر شیخ این است که غیر محصوره اون شبهیست که اطلافش به قدری زیاد باشد که احتمال انطباق معلوم بالاجماع بر کل فرد فرد احتمال موهومی باشه، به طوری که عقلا به اون احتمال اعتنا نمی کنن. خیلی چیز جالبیه و واضح هم هست. یعنی اگر یک گوسفند حرام بین تمام گوسفندهای استان خوزستان، یعنی بین چه؟ یعنی بین 100,000 گوسفند یک گوسفند حرامه، دست رو هر گوسفندی که بره زاریم احتمال انطباق معلوم اجماع برش 100,000 دیگه. احتمال 100,000 آیا مورد اعتماد عقلا هست؟ اگر عقلا بخوان اعتماد بکنه لازمه این عقلا هیچ وقت مسافرت نره، چون که بالاخره در این حد احتمال چپه شدن ماشین هست. از کجا یقین داریم که ماشین چپ نمیشه؟ از کجا یقین داریم ماشین ما تصادف نمیکنه؟ از کجا یقین داریم که تایر نمیتلقونه؟ همه اینا محتملن، منتها احتمال موهومن و به احتمالات موهوم و ضعیف عقلا اعتنا نمیکنن. بله، پس بنابراین هر وقت اینقدر دایره اطراف علم اجماعی وسیع باشد که احتمال انطباق معلوم بل اجمال بر هر فردی موهوم باشد، به ایتلای اعتنی به الاخلا، اگر مثلا یه مسئله شرعی باشد همینطوره. بخیر، حالا تو تمام گوسفند ایران یه گوسفند حرام ما خیلی علم اجمالی اینطور داره. تو شهر تهران که میریم تو تمام علم اجمالی نداریم اینکه یه چیزای حرامی هست، یه چیزای نجسی هست تو بازار، همه چی هست مسلمه، شکی درش نیست. و علم اجمالی هم داریم قطعا توی تمام این موارد، تو همونی علم اجمالی داریم که حرام هست، خلاف هست، فلان هست، دزی هست، مال دزی قاطیه، فلان بهمان. آیا این علم اجمالی قابل اعتناست؟ نه. همونطوری که در موارد امور خطرات عقلائیه به احتمال موهوم اعتنا نمی شود، امور شرعی هم همینطوره، بایستی در حد عقلائی باشه، مهلا به وسواس می انجامه. نظر شیخ اینه. بله بله بله. نه اطراف زیاده. بله بله. نه علم ضعیف نشده. نه. اعتنا خیر نتیجه شما. حالا بعد میگم. نه یه اسم نه نه درست نیست. عرض میشه بعد عرض میکنم. نه ایش ربطی به خود علم نداره. اطراف که وسیعن. اطراف محل شکن. علم به چه خورده؟ به معلوم به اجمال خورده. یعنی اون یکی. او یه دونه گوسفند حرام خود زیاد نشده، محل انطباق زیاده به قاطی میکنی. آقا قاطی میکنی نه برگشت که هم نداره. علم اجمالی ما به یه گوسفند بیشتر نیست، اونا سالی داره خود یه گوسفند، اما تطبیقش که اینه اونه 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 اون موارد انطباق شدن 100,000. اما خود علم ما به چی تعلق گرفته؟ به 100,000 خود تعلق نگرفته، به یکی تعلق گرفته. اون یکی چرا ضعیف باشه؟ چرا؟ قسم من میخوریم که اون یکی حرامه. پس اینطوری از خود توی اجتهادهای عجب غریبی نکنیم. پس اون علم سر جاش هست، منتهی شکش. ببین علم اجمالی یه علم داره یه شک داره. شک در چی؟ در انطباق. شک در انطباق دایرش وسیعه، اما اصل علم که اون یکی باشه، اون یکی نه، سر جاش. قسم من بهش میخوریم که قطعا یکی از اینا حرام. فتحسن من ما ذکرنا، که الان ما به هم تعریف کردیم هم به دو وجه متناظر رسیدیم. یکی وجه شیخ که احتمال انطباق موهوم باشه، یکی وجه ناینیه که مخالفت قدری ممکن نباشه. حالا یه فردا انشاءالله بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.